بسم الله الرحمن الرحیم. عرض کردیم اگر مایی بوده باشد چه شک کنیم آیا به مقدار الکر است یا کمتر از کر، و مفروض این است که این ما حالت سابقه معتبره ندارد، یا از این باب که سید تصویر فرموده بود که از ما به حسب حدوثش مورد شک است، ما به حسب حدوثش شک است که آیا از اول کر حدث کرن او حدث قلیلن. و این صورت را عرض کردیم که تمام المیام مسبوق به گلت است، این فرض ندارد. اما فرض دیگری می شود کرد که آبی هم گلت به او حادث شده است غیر از اون گلتی که در حال حدوث مطری بود. یک گلتی بر این آب حاصل شده است و یک کثرتی هم حاصل شده است. نمیدانیم اول کثیر بود ثم صار قلیلا، یا اول قلیل بود غیر از اون گلتی هینه وقول متر قلیل بود ثم صار کرا. چون که تبادل حالت این است، استصحاب دیگر در ناحیه عدم کلیت جاری نمی شود، چون که معارض است به استصحاب بقال کلیت و هر دو تساقط می کنند. این آب من حیث حکم خودش چایان ملاقات کرد با نجس نجس می شود یا نه، سید فرمود حکم به طهارت می شود. حیثون که این آب وقتی که ملاقات با نجس کرد شک می کنیم که منفعل شد یا نه، کر بشود لا ینفعل، قلیل بشود ینفعل. و مفروض این است قلت و کریتش نمی شود احراز بشود ولو بست، رجوع می شود به قاعده طهارت، و به قاعده طهارت حکم می شود که این آبی که و گفیه نجس پاک است. ولیکن در ذیل فرمود این آب ولو محکوم به طهارت است، ولیکن آثار کریت به این آب بار نمی شود، یعنی اثر کر طاهر به این با آب بار نمی شود. یکی از آثار ماء کر طاهر این است که اگر ماء نجسی متصل به او شد، به مجرد الاتصال ماء النجس پاک می شود. ماء النجسی که نجس شده بود یا به واسطه تغییر که مولد صحیح ابن بعضی بود، مال به رواسون لا یفسده شی الا ازا تغییر، اون تغییرش زایل شده بود. وقتی که بعد از زوال تغییر متصل به کر شد، این کر آب را پاک می کند، آب متنجس را. تفصیلش را در متحرات انشاءالله خواهد آمد. یا آب آب گلیلی بود، آب گلیلی بود به مجرد این که آب گلیل متنجس بود متصل به کر شد، به مجرد الاتصال پاک می شود اون آب گلیل نجس. این اثر به این ماء مشکوک بار نمی شود، یعنی اگر ماء متنجسی را که یقینم متنجس است متصل به این مشکوکی کردند که به قاعده طهارت گفتیم پاک است، متصل به این کردند، اون آب متنجس نجاستش زایل نمی شود. ولوجه فی ذلک این است، درست توجه بفرمایید، وقتی که آب متنجس را متصل کردند به این آبی که مشکوک الکره است، تارتن امتزاج بین الماعین حاصل نمی شود، مجرد الاتصال است. آب متنجس در این حوض است، آب مشکوک هم که محکوم به طهارت است به قاعده طهارت، در اون حوض دیگر است که مشکوک الکریه است. این دوتا حوض را به هم دیگر متصل کردند، ساقی یا به واسطه سوراخی به هم دیگر متصل شدند که اتصال حاصل شد. اینجا حکم می کنیم ما اون آب متنجس در نجاستش باقی است و این آب مشکوک و طهارت و مشکوک الکریت و عدمه ها، این هم در طهارتش باقی است، او نجس است و این هم پاک است. اینجا حضرات مرحوم سید در حکیم، مرحوم سید حکیم در مستمسک دارد و دیگران هم شیخ دیگران فرمودند، اجماع هست بر این که ماء واحد نمیتواند در حکم مختلف بشود. وقتی که دوتا آب به هم دیگر متصل شدند ماء واحد میشوند، الا ما تقدم که دو ماء وقتی که به هم متصل شدند یک ماء حساب میشوند، که از روایات هم استفاده کردی. وقتی که یک ماه شدند اجماع هست که ماء واحد نمیتواند در حکم مختلف بشود، بعضش نجس بشود و بعضش پاک بشود. رو این حساب میگویند استصحاب نجاست اون ماء متنجس سابقی که متصل به این شده است با استصحاب طهارت این ما، چون که این ما سابقا پاک بود، یا پاک واقعی بود یا به قاعده طهارت پاک بود، به استصحاب طهارت این ما معارضه می کنند، چون که نمی شود ماء واحد بعضش نجس بشود و بعضش طاهر. اجماع هست که لا یختلف ماء واحد اجزاش در حکم. وقتی که تساقط کردند رجوع می شود بر این که توجه کردید کل الماء پاک است، نتیجه می شود که این آبی که هست آب متنجس وقتی که متصل به این مشکوک شد، مشکوک او را پاک کردی که نتیجه تطهیر گرفته می شود. این حرفی که فرمودند اجماع هست که ماء واحد نمیتواند در حکم مختلف بشود، روی این اساس استصحاب ها معارضه می کنند، رجوع به قاعده طهارت می شود و نتیجه می شود که ماء مشکوک متحر می شود، نتیجه متحریت گرفته می شود. این دعوای اجماع درست نیست. چرا؟ برای آنچه ما سابقا عرض کردیم، آنی که ما از روایات استفاده کرده ایم این است که ماء واحد در حکم نمیتواند مختلف بشود. دو تا چاله بود، هر دو آب داشتند و هم دیگر متصل بودند. وقتی که مجموعش کمتر از کل شد، یکی ملاقات با نجس کرد، اون دیگری هم نجس میشود. این که ماء واحد در اجزاش بله اختلاف در حکم نمی شود، این را ما از عدل استفاده کردیم. هر مقدار از عدل استفاده کردیم رو چشم ما می زاریم، می گیم لا یختلف ماء واحد در حکم. و اما جایی که عدل دیگر اونجا کشش ندارد و اونجا مقتضای عدل تفشیک بین اجزاء ماء واحد است، نه ما تفکیش میکنیم. مثل این که فرض کنید حوضی است، یک قسمتش متغیر شده است به واسطه وقوع نجس، میگوییم آن آب متغیر نجس است. یک قسمت دیگرش متغیر نیست و خودش هم به مقدار کل است اون غیر متغیر، میگوییم اونم پاک است. حوض یه آب دارد، آب واحد است، ولیکن ادله اقتضا بر این چونی که الا اذا تغییر طعمه نجس بوده باشد و کلما غلب الماء که در این طرف دیگر است که نبر نجس غلب پیدا کرده تغییر پیدا نکرده است او طاهر باشد. چه زور اونجا ادله اقتضا کرد ما تفکیک قائل شدیم ما بین اجزای ما واحد، بعضش را گفتیم نجس بعضش را گفتیم طاهر، ما نحنفی هم همین زور است. قاعده کلش کلما کله طاهر میگوید مشکوک کریت ولگله پاک است نجس که توشی ثابت کرد، یا ما نجس که متصل به این شد قلیل باشد این هم منفعل می شود. منتها نمی دانیم قلت و شسرت این مشکوک را، قاعده طهارت گفت بر این چین آب پاک است و اون دیگری است اصحاب بقای نجاست دارد. سابقاً این مای مشکوک نجس بود، یعنی متحل استصحاب موضوعی می کنم ها، درست توجه کنید، سابقاً به این مای نجس متحر واقع نشده بود، یعنی متصل به کر واقع نشده بود، اتصال به کر نداشت سابقاً. با اتصال به این آب مشکوک الکریت ولگله نمیدانم اتصال به معتصم پیدا شد یا نشد، استصحاب میگوید پیدا نشد. هر آبی که نجس باشد و متصل به معتصم نبوده باشد شارع حکم کرده است که نجاستش باقی می شود. استصحاب اقتضا می کند این آب نجس است و قاعده طهارت اقتضا می کند این آب دیگر پاک است. تفکیک ما بین ما عین به حسب حکم ظاهری بالاتر از تفکیک بین اجزای ما واحد به حسب حکم واقعی نیست. ما در حکم واقعی گفتیم ادله اگر اقتضا کرد میگیم بعض الحوض نجس واقعا که متغیر است بعضش پاک است. اینجا هم در حکم ظاهری تفکیک اقتضا میکند، استصحاب اقتضا میکند ما اون حوض نجس بشود، ما این حوض دیگر که مشکوک کلیت و لگلت است پاک بشود. یه اطمایی داشته باشیم تعبدی که ما واحد در حکم نمیتواند مختلف بشود، غیر از این ادلهی که در ید ما بود این اطما هم باشد مدرکش این ادله است و این ادله هر کجا چشش دارد ملتزم می شویم. در ما نحنفی مقتضای قاعده طهارت و استصحاب تفکیک است. سید ناطق فرمودید جزاکم الله خیر الجزا. عرض کردیم که میزی که در ما نحنفی هست میزم هست، اون آب تو اون حوض است، این آب هم تو این حوض است، میز دارند به هم دیگر متصل است. ما چه گفتیم این میزه ها حساب نمی شود جایی که ادله کشش داشت و می گفت ولو میزه هم داشته باشد اون جازه ای که تتعول از ربه یکی وارد شد اون دیگری هم نجس می شود، ادله می گفت. ولیکن در ما نحنفی ادله استادی این صورت را نمی گیرد، چونکه اما مشکوک از کلیت و گلتش نتوانستیم تعیین بکنیم. این ما هم که ما متنجسی است و سابقاً نجس شده است، ما رجوع میکنیم به حکم ظاهری مقتضای حکم ظاهری تفکیک ما این است در حکم، در حکم ظاهری شان، ولو این دوتا آب در واقع در حکم اختلاف ندارد. اگر این کر است اون یکی هم پاک است، اگر اون نجس است واقعا که این قلیل بشود این یکی هم نجس است. در حکم واقعی این فکاک نیست بین المائین، ولیکن تفکیک به حسب حکم ظاهری متفکیک به حسب حکم ظاهری است و مقتضی الاصول این است وقتی که ادله اجتهادیه جاری نشد در یه موردی رجوع به اصول عملیه شد، مقتضای اصول عملیه اگر تفکیک شد ملتزم می شویم. با عدم این فکاک واقعی هم منافات نداره. ما چون واقع را نمیدانیم، ما دامی که نمیدانیم مکلف هستیم تا با ما بله معامله طاهر بکنیم و اون یکی معامله متنجس بکنیم. ما نهنوی مثل چی میماند؟ شبه شبه این موضوعی است دیگر. ما نهنوی مثل این میماند که انسان محدث به مایه وضو بگیرد، بعد از وضو گرفتن شک کند بر این که مایه آب بود یا اصلا بولی بود که مصلوب طعم و رایحه بود، بول بود، اون آب نبود. حکم میکنیم حدثش باقی است و میگوییم اعضایش پاک است. اعضایی که شسته است با مایه پاک است، چون که استصحاب طهارت اعضا و استصحاب بقا و حدث مقتضاش این تفکیک است. با وجود این که ما بین این دوتا تفکیک نیست، اعضایش اگر پاک است وضوش هم صحیح است، اگر محدث است اعضایش هم نجس است. چه جور میگوییم که شبه شبه موضوعی است و مقتضی اصول تفکیک عیب ندارد، چون که تفکیک در حکم ظاهری میشود نه در حکم واقعی؟ در ما نحنفی هم تفکیک در حکم ظاهری میشود، استصحاب نجاست ما و استصحاب طهارت ما مقتضاش التزام به تفکیک است در مقام ظاهر، این عیبی ندارد، ملتزم می شویم. اجماع هم اگر بوده باشد و ما می گوییم اجماع نمی خواهیم او مقتضی الادله است، تفکیک به حسب حکم واقعی نیست بین المائل. این دوتا آب من حیث حکم واقعی تفکیک ندارند. چه زور در اون مثال طهارت اعضا با وضو تفکیک واقعی نداشت، اینجا هم طهارت ما با طهارت ما تفکیک واقعی ندارد. این اگر پاک باشد اونم پاک است، او نجس بشه اینم نجس است، ولیکن تفکیک به حسب حکم ظاهری است و ملتزم بو هم میشویم، هیچ اشکالی ندارد. و اما اگر آمدیم درست توجه کنید، نکته قابل التفات و توجه تام است، ببینید چه فرمودند. و اما اگر آمدیم این دو تا آب ها به هم دیگر ممتزج شده اند، فرض بفرمایید ماء مشکوک الکریت و الکله را ریختیم به آبی که در حوضی بود و متنجس بود، ریختیم به او توجه کردید رفت قاطی شد، بعض اجزای ماء مشکوک الکلیه بله با اون بعض دیگر به هم دیگر قاطی شدند و مخلوط شدند. این را می دانید دیگر وقتی که دوتا آب به هم دیگر مخلوط شدند، دیگر تفکیک در حکم ظاهری هم نمیمکن نیست، عرفاً قابل نیست که آب ما آب واحد که تمام هر کدام از اجزایش را دست بزنی تفکیک بشود که بعضش طاهر بعضش نجس که مخلوط شده است. این اجماع نمی خواهد، این عرف قبول نمی کند که آبی که تمام اجزایش به هم دیگر خلط شده است هر کدام جزء را دست بزنی هم پاک هم نجس، این نمی شود. بله اون قابل است، اون قابل، قابل است، مثل ما متغیر حوض که عرض کردم دیگه. شما این پس تفکیکش آقا شما دارید خودتون اقرار میکنید که تفکیک ممکن است اونجایی که اختلاط نیست ولیکن مجرد اتصال است که متغیرش نتیز غیر متغیرش پاک. ما آقا و اتصال مثال آقا شما چرا کملت یا الله آقای من اتصال مساوق اتصال مساوق با وحدت است. وقتی که دو کاسه آب را شما ریختید رو هم تو یک کاسه بزرگ این یک آب می شود، دو تا آب نیست. آقای من وقتی که اتصال پیدا کرد و ما واحد است، ولیکن ما واحد منافات ندارد که میزی داشته باشد اجزایش. یه عضوش فرض کنید که متغیر است نجس بشود، اون یکی که متغیر نیست نجس بشود، پاک بشود. یا یه ما واحدی که در دو گود، در دو گودی است، یکیش پاک بشود یکیش نجس بشود، ولو متصل به هم دیگر باشند. این امکاک واقعیش هم ممکن بود، منتها ما از ادله استفاده کردیم که ما واحدی که در او تغییر نیست همش یکسان است، در حکم واقعی امکاک ندارد. اگر نجس وارد شد، قلیل شد مجموعش، همه نجس می شود. اگر کره بود هیچ جزش نجس نمی شود. ما این را از ادلکت استفاده کردیم. و اما در ما نحنوی تفکیک در حکم ظاهری است. اگر میزی باشد ما بینشون که یکی تو این کاسه است، تو اون حوزه، تو این یکی هم تو این حوزه است، اصل اقتضا کردیم پاشون یکی نجس ملتزم می شیم، امتناعی ندارد. اما در صورتی که به هم دیگر ممتزج بشوند و مخلوط بشوند، این اجماع نیست. عرفاً دیگر این آب دو تا حکم را تحمل نمی کند. وقتی که اجزای ماء متنجس رفت به اون از منتشر شد در اجزای مایی که مشکوک و طهارت و نجاست است، نمی شود دیگر گفت بر این که این آبی که است، این آب همه بعضش نجس بعضش پاک، باید یه حکم داشته باشد. کلام ما این است که اون حکم چیست؟ فرمودید شما علم اجمالی چیه؟ علم اجمالی اگر مخالفت عملیه لازم نیاد که اشکالی نداره. چجور میگوییم که این اعضا پاک است؟ لیست صاحب داره حدث باقی است، لیست صاحب الحدث، چون که مخالفت علم، مخالفت تکلیف معلوم لازم نمیاد که ملتزم بشم که وضوعیت وضوع بگیرم و این اعضا هم پاک بشود. اینجا هم همین زود است، آثار نجاست را به او بار بکنم، آثار طهارت را به این بار بکنم، هیچ مخالفت قطعیه تکلیف معلوم بلیتما لازم نمیاد. مثل کلام اونجا مثل کلام اینجاست. اما وقتی که به هم دیگر منتظر شدن، هیچ من احتمال نمی دادم اینقدر توقف بشود در این چیز تا اینجا برسانیم مطلب را. خیال می کردم که به اشاره کافی است. و اما اگر فرض کردیم اجزای ما منتشر شدند، اجزای مشکوک الکریه در اون اجزای اونی که محرز از نجاست او، اینجا اینجور فرمودند، درست توجه کنید، فرمودند سه صورت دارد. یه وقتی این است، یه وقتی این است، امایی که سابقاً متنجس بود او مستهلک می شود در این ماء مشکوک طهارت و نجاسه، مشکوک الکلیت و القله. فرض بفرمایید یک تو حوض، ته حوض، یک کاسه، دو کاسه آب نجس بود، این مشکوک الکریت ولگله را ریختیم رو قاطی شدند به نحوی که او مستهلک شد دیگر نیست. اینجا فرمودند خوب در مانهنوی حکم می شود به طهارت این آب. چرا؟ چون که استصحاب می کنیم طهارت این آب را که ریختیم سابقا پاک بود. چه طهارت واقعی یا چه طهارتی که به قاعده طهارت ثابت شده است استصحاب می کنیم طهارتش را و این قاعده طهارت و استصحاب طهارت می گوید که این آب پاک است و استصحاب نجاست هم که در معولی جاری نیست. چرا؟ چون که معولی منعدم است، موضوع باقی نیست، مستهلک شده است. چون که مستهلک شده است استصحاب طهارت در ما نهنوی و قاعده طهارت در اماع مشکوک الکریت والکلیه جاری است، هیچ معارضی هم ندارد، تمام ما می شود پاک. و اما اگر آمدیم عکس شد، اون آب متنجس خیلی بود، این آب مشکوک الکریت والکلیه را که تو ریختیم به هم خوردند و هم دیگه منتشر شدند، اصلا این آب مشکوک الکریت والکلیه گم شد، مستهلک شد در اون آب متنجس، چون آب متنجس زیاد بود. خب در این صورت هم حکم میکنیم به نجاست جمعی علما که تمام علما نجس است. چرا؟ چون که استصحاب میکنیم نجاست متنجس سابقی را، سابقا اون متنجس سابقی نجس بود، نمیدانم الان در تنجسش باقی است یا نه، جاری میشود استصحاب. معارضم ندارد چون که مشکوک الکریت والکلیه منعدم است، خودش موجود نیست بالفعل تا استصحاب در او جاری بشود. در این صورت هم حکم می شود تمام ما نجس است. و اما اگر آمدیم نه اون زور داشت نه این زور داشت، به هم دیگر مخلوط شدند، توجه کردید هیچ کدام در دیگری مستهلک نشدند. درست توجه کنید، حکم می شود که این آب نجس است. اگر به هم دیگر قاطی شدن توجه کردید، به هم دیگر قاطی شدن تمام ما محکوم به نجاست است. چرا؟ چون که استصحاب نجاست در اون متنجس سابقی جاری است. سابقا اون آب که جاری نجس بود توجه کردید، سابقا اون ما فرض بر فرض بفرمای که نجس بود، الان هم در نجاستش باقی است. اما استصحاب، درست توجه کنید، استصحاب در طهارت مشکوک الکلیه جاری نیست. چرا؟ برای آنکه تعبد به طهارت او لغو است. تعبد، درست توجه کنید این کلمه را، تعبد به طهارت او لغو است. اصل استصحاب طهارت در او جاری نمی شود که او در طهارتش باقی است، نه قاعده طهارت جاری می شود در او، نه در استصحاب طهارت. درست توجه کنید این را بدانید. ما فعلا بحثمون در تعارض اصول است، نه امارات. امارات را بذارید کنار، در تعارض الاصول یک قاعده عرض می کنم، درست متوجه باشید. اصول اون وقتی در اطراف علم اجمالی تعارض می کنند که اون اصلی که در بعض اطراف علم اجمالی بود جاری است، فی نفسه مبتلا به معارض نبود، محصوری نداشت. مثلا فرض بفرمایید دو تا اینا است، هر دو فرض بفرمایید سابقا پاک بودند، من نمیدانم یک قطره نجس افتاد، نمیدونم تو این اینای شرقی افتاد یا این تو اینای غربی افتاد، میگیم استصحاب طهارت در اینای شرقی با استصحاب طهارت در اینای غربی تعارض میکند دیگر. معنای تعارض چیه؟ معناش این است که شارع تعبد بکند به طهارت این اینا، این فی نفسه محصوری ندارد، این را تو طاهر است بخور، این را با این وضو بگیر، این فی نفسه محصولی ندارد. اون یکی را هم حساب بکنید، اون هم فی نفسه استصحاب محصولی ندارد. میگیرد او را، خوب پاک است، وضو بگیر، بخور او را. ولیکن چون که میدانیم در واقع یکی از اینها نجس است و اون نجس توجه کردید وضو بالاجتناب دارد، این اصل این که جاری می شود در طرفین، این اصل این ترخیص است در مخالفت قطعیه اون تکلیف واقعی. و بما این که ترخیص در مخالفت قطعیه تکلیف واقعی قبیح است بر مولا، که مولا که تکلیف واقعی دارد، تکلیف واقعیش هم به مکلف رسیده است، توجه وصول هم پیدا کرده است، ترخیص در مخالفت او قوی است، میگیم این دوتا اصل با هم دیگر تعارض میکنند. میبینید که تعارض اصلین در جاییست که جریان اصل در یکی از اینها فی نفسه محصوری ندارد، در اون یکی هم محصوری ندارد. جمع ما بین الاصلین با اون تکلیف واقعی چون که زور نمیاد اصلا تعارض میکنند. و اما در این اطراف علم اجمالی درست توجه کنید چی میگویند. اگر یکیست اصحاب طهارتش فی نفسه اصلا جاری نیست، چرا مثل اینکه یه اینا اینجاست یکی هم در هند است، پاک بشه یا نجس بشه به من هیچ ربطی ندارد، میدانم نجسی یا تو این نافتاده یا اون نای دیگر، اینجا استصحاب طهارت این بلا معارض است. چرا؟ چون که استصحاب طهارت او هیچ اثری ندارد الا معارضه با این. استصحاب طهارت او هیچ اثری بر او مترتب نمی شود الا معارضه با این استصحاب، و بدون جد استصحاب طهارت در اون اینای دیگر جاری نمی شود، چون که اون اینای دیگر پاک بشود یا نجس بشود به من ربطی ندارد، اثری ندارد برای من. بدون جد استصحاب طهارت در این جاری می شود بلا معارضی. اینجا هم همین زور است، درست توجه کنید. وقتی که این دو تا آبها به هم دیگر مخلوط شدند، استصحاب نجاست متنجس میگوید که آب متنجس سابقی نجس است. خب استصحاب طهارت در اون کر سابقی دیگر جاری نیست، چون که اون تعبد به او لغو است. تعبد به طهارت او معناش چیه؟ چون که نمیشود اون آب را استعمال کرد، که مثل اون در هند چجور بود اون استعمالش ممکن نبود در جواز شرب و تطهیر، این آب هم همین زور است، چون که متصل به اجزای متنجس است، اون آب دیگر نجس است، به هم دیگر مخلوط شدند. هر مشت را بردارید شما، اون اجزای طاهره طهارتش لغو است، تعبد به طهارت. چرا؟ چون که این را نمی شود خورد، چون که بخورد اون نجس هم خورده می شود، و نمی شود با این وضو گرفت، چون که وضو بگیری با نجس وضو گرفته ای، چون که بعض اجزا نجس هستند. بدون جهت تعبد به طهارت و مشکوک الکلیه سابقی اصل تعبدش لغو است، اثری ندارد، چون که تعبد لغو است دیگر جاری نمی شود و معارضه نمی کند با استصحاب نجاست او. استصحاب نجاست الماء جاریست، ماء سابقی، میگه می نمیشه این را بخوری و نمیشود با اون رفع حدث بکنی، رفع خبث بکنی، اون استصحاب نجاست در او جاریست. و این استصحاب طهارتی که در ماء نحوی هست در این ماء جاری نیست. چرا جاری نیست؟ چون که تعبد به طهارت او لغو است، یسبه لغوا، بدون جهت در ماننفی حکم می شود بر این که این ما بله محکوم به تنجس است، یعنی آثار نجس بار می شود، نمی شود با این آب وضو گرفت، نمی شود با این غسل کرد و نمی شود با این تطهیر صوب را کرد. پس در صورتی که ماء مشکوک الکریه بله با آب مقتول تنجس با او ملاقات کرد، چهار صورت شد. در یه صورت که امتزاج حاصل نشده است، تفکیک شد ما بین المائه. در صورتی که امتزاج حاصل بشود، سه صورت دارد. در دو صورتش ما محکوم به نجاست است، در یه صورتش محکوم به طهارت است. این فرمایشی است که در مقام فرمودند. ولیکن ذهن ما این زور است که این آب در صورت امتزاج در تمام صورش محکوم به نجاست است. این آب در صورت امتزاج در تمام صور محکوم به نجاست است. چه آب مشکوک الکریه مستهلک بشود در ماء متنجس، چه ماء متنجس در او مستهلک بشود، چه هیچ کدام در دیگری مستهلک نشوند، در تمام این صور ما محکوم به نجاست است. میدانید چرا؟ همون حرفی است که ما در استهلاک خدمت شما عرض کردیم. عرض کردیم استهلاک این ادام موضوع نیست، مثل موارد استحاله. این تفصیلی که در بیان مقام بیان فرمودند، این مبتنی است بر مسلک استهلاکی که اون استهلاک به معنای این ادام موضوع بوده باشد. چون که این ادام موضوع است، اگر فرض کردیم که آب متنجس غلبه پیدا کرد و این مستهلک شد، استصحاب نجاست جاری است. اگر این غلبه پیدا کرد او مستهلک شد، قاعده طهارت جاری است، او منعدم شده است. این مبتنی بر این است. ولیکن گفتیم حاشا و کلا، در باب استهلاک اینجور نیست. به نظر او استحاله نیست استهلاک. او میگوید ولی یه فرض کنید اون یه مشکش آب بود، او چه شد؟ او میگه منعدم شد. میگیدم تو همین حوض است، دیگر آب ریختیم روش آمد بالا، اون هم تو این حوض است. اون در موارد استهلاک این ادام نیست. استهلاک گفتیم تبعیت شیست لشی الاخر فی الحکم. وقتی که تو کل بول ریخته شد، بول دیگر حکم نجاست ندارد مادامی که تو این کل است. چرا؟ بران چشاره حکم کل را مای کل را غلبه داده است. فرموده است فتوز زمین هو اشرب. توجه کردید حتی اگر اجزای مولیه هم که تو این آب است، دیگر اجزای دیگر که نرفته، اونقدر بول ریخته شد تو این آب هست. کسی که این آب را استعمال می کند، اجزای بولیه محکوم به نجاست نیستند، محکوم به طهارت هستند، تابع آب هستند در طهارت. ما استهلاک را اینجور معنا کردیم. این احتیاط به دلیل دارد. در موارد این تبعیت را ما ملتزم می شویم که دلیل داشته باشیم. مثل این که در باب کر داشتیم که آب کری که در او صبی بول می کرد، توجه کردید، یا به او فرض بفرمایید دم ریخته می شد، امام علیه السلام فرمود بر اینکه کل ازالم یتغیر لما فتوز امین هو اشرب. از او استفاده کردیم که دم، بول و امثال زالج تابع حکم الما شدند. آب وقتی که تغییر پیدا نکرد، آب کسی خب در ما نحنفی اون آب متنجس سابقی ولو مستهلک شده است، در این آب مشکوک الکریه مستهلک شده، اما از حکم سابقیش افتاد، چه دلیل داریم ما؟ چه دلیل داریم چون از نجاستش افتاده؟ دلیل نداریم ما. استصحاب نجاست او، استصحاب نجاست اون اجزا، اجزای ما یک اینجاست، دیگر استصحاب نجاست میگه اون اجزا در نجاستش باقی است. وقتی که استصحاب گفت اون نجاست در اجزا باقی است، تعبدی به طهارت، به قاعده طهارت یا به استصحاب طهارت دیگر لغو می شود. رو همون ورفی که عرض کردیم، همون داستانی که عرض کردیم، وقتی که استصحاب نجاست در اون اجزا گفت اون نه اجزا در نجاستش باقی است، استهلاک این ادام موضوع نیست. استصحاب هم می گوید که نه حکم اونها باقی است، تعبد به طهارت در این ماء مشکوک الکلیت و النجاسه لغو می شود. بدون جهت التزمنا، اگر این دوتا ما به هم متصل بشوند که امتزاج نباشند، مشکوک الکلیت پاکون یکی نجس، و اما اگر امتزاج حاصل شد، استصحاب در تمام فروز ثلاثه در نجاست اون متنجس سابقی جاری است و با جریان استصحاب در تنجس متنجس سابقی، استصحاب طهاره و قاعده طهارت در این مایی که مشکوک الکلیت و القلت است مجرا پیدا نمی کند. آقا کلام ما این شد که اون اکثر را تهدید کر، شارش کل باشد از عدل. آقای عزیز من، عزیز من، بعید است از شما این زور حرفه ها. ما کلام من این است که در ادله اجتهادیه از او فارغ شدیم، اکثر معناش را هم فهمیدیم، قلیل هم معناش را فهمیدیم. کلام در شبهه موضوعی است که نمیدانیم اون اکثری که به معنا کلیت است در مایی که مطر نیست، مای ذی الماده نیست، اون در مای ذی الماده معتصمیت به ماده است، در مطر هم خواهیم گفت به واسطه امطار است، ولیکن در مای را که اکثریت به کلیت می شود او را نمیدانیم. بدون جهت استصحاب نجاست در اون اجزا جاری است، معجریان استصحاب نجاست در اون اجزا نوبت به استصحاب طهارت یا قاعده طهارت در ما نمی شود. ما در تمام فروز ثلاثه محکوم به نجاست است علی الازهر.